بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الوجدة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين فأبي أنتم بأمي ونفسي بموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترزة. یعنی پدر و مادرم به خودم فدای شما خالدان رسالت که در اثر موالات شما در از برکت موالات شما تمت الکلمه کلمه تمام شد. مراد از کلمه ممکنه کلمه توحید باشه، کلمه قرآن، کلمه اسلام، دین، کلمه لا اله الا الله حسنی که من دخل حسنی عمل من عذابی که امام ابوالحسن رضا علیه السلام فرمودن به شروطها و انا من شروطها. کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله قلعه محکم خداست و هر که در اون قلعه داخل شد مأمون از عذاب است. شروطی دارد که فرمودن ما از شروط اون کلمه توحیدیم و همیشه شرط هم که نبود مشروط منتفیه. این قاعده عقلی است که با انتفاع شرط مشروط منتفی میشه. یعنی وقتی که مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام نباشه توحید هم نیست، ولو اینکه اقرار به وحدانیت خدا هست، قلبا لسانا سباز عملا هم هست، اما همینقدر که شرطش موجود نیست که ولایت اهل بیت علیهم السلام است، این در واقع هیچ پوچه. و هم حدیث دیگه هم داریم که از حضرت امیر علیه السلام که ان لا اله الا الله شروطا، ان لا اله الا الله شروطا و انی و ذریتی من شروطها. کلمه لا اله الا الله شروطی دارد، تنها این نیست که کسی بگه لا اله الا الله برفض معتقد هم باشه، اعتقاد هم داشته باشه به وحدانیت خدا، الوهیت خدا، همش درست، اما در این حال من و ذریه هم در کنارش نباشیم، این منتفیه. این کلمه کلمه نیست، اون کلمه توحید نیست. شرط منتفی شد، مشروط منتفیه. برازا در این جمله هم مراد همین احتمالاً تمت الکلمه به موالاتکم تمت الکلمه، اون کلمه توحید بر اثر موالات شماست که به حد تمام میرسد و اون اثر خودش را میبخشد تا موجودی به حد تمام نرسه که مؤثر نخواهد بود. پس کلمه توحید وقتی مؤثر است که موالات شما باشد در کنار او. کلمه هم باز هم ممکنه که اصلا کلمه وجودی خود زائر باشه، خود این وجود هم کلمه است. یعنی همه موجودات کلمت الله هند که در خود قرآن حضرت مسیح علیه السلام کلمت الله هست، کلمته القاها الی مریم، و همه کائنات کلمات هم لونه فدل بحر، و اگر سنانچه دریا هم تمام بشود باز کلمات الله لا تنفد، این تمام نشدنی نیست. برمه کلمات الله همون کائنات هند و مخلوقات خدا دیگه، و رو دریا دنبال دریا برسد و بخواد بنویسید همه درخت ها هم قلم بشود، همه دریاها مداد بشود، شما بخواد کلمات الله را بنویسید تمام شدن ندارد. هر موجودی کلمه ایه، منتها کلمات خب بعضی برجسته است و بعضی ریزه، بعضی درشته. فرمودن نحن الکلمات التامات، اون کلمات تامه ما هستیم. به هر حال تمت الکلمه احتمال این هست که اصلا وجود هستی این هم تا موالات شما نباشه وجود هم کامل نیست، ناقصه، در عالم تکوین هم ناقصه. موالات شما باشد تا اینکه هستی و وجود خود من هم که ظاهر هستم، کلمه وجود من هم بخواد به حد تمام برسه، به موالات شماست، ولی ابسر خواهد بود، ناقص خواهد بود. پس احتمالاتی است که در کلمه داده میشه. به موالاتکم تمت الکلمه، کلمه توحید، کلمه قرآن، کلمه اسلام، کلمه خود وجود انسان، به هر حال تمت الکلمه و عظمت النعمه، باز به موالات شماست که نعمت به عظمت و اون رفعت خودش میرسد. باز نعمت ممکنه همون نعمت دین باشه، چون واقعا نعمت حقیقی همون دینه که خود در قرآن فرموده دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت دین است که اگر دین نباشه همه چیز نعمته. واقعش همینه، هر چی در عالم میبینیم از اعضاء وجود انسان تا برسد به آفاق در عالم هرچه هست، اینه بخواد نعمت برای آدم باشه. اگه در مسیر دین درآمد نعمته، اگر از مسیر دین منحرفه واقعا بلاست، واقعا نعمته. همین چشم آدم چه وقت نعمته؟ وقتی است که طبق دین حرکت کند. این مردمک چشم در داخل طبق دستور خدا حرکت کند. اگر اونجا این نگاه کند که خدا رضا دارد، این نگاه نعمته، برای اینکه برای آدم بهشت میسازد. این نعمت در راهی صرف شده که خدا رضا دارد دیگه، این برای آدم نعمته. اگر از دین منحرف شد، یه نگاه نامرضی خدا که خودش نعمته، همین نگاه جهنم افروز دیگه، آتش میسازد. اونی که برای آدم آتش بسازد نعمته، اون بلاست، ای کاش نبود. واقعا چشمی که اگه در عالم زندگی و حیات در راه غیر خدا صرف بشه، این نبود بهتر بود دیگه، چون نبود دیگه جهنم نمی ساخت و نمی دید. چون نمی دید نگاه های حرام نداشت، قهرن گناه نبود، قهرن آتش افروز نبود. اما وقتی که نگاه می کند و گناه می کند، خب خود این آتش افروزه، نبودش بهترشه دیگه، بودش نقمته. چنین چشمی بودنش بلاست، چنین زبانی بودنش بلاست. زبانی که علی الدوام میچرخد و آتش برای آدم میسازد، میچرخد و نیش میزند و غیبت میکند و تهمت میکند و دروغ میگه، این نقمته، یعنی این زبان بلاست. ولذا داریم که روز قیامت زبان آوران میگن ای کاش لال بودیم. اون کسانی که زبان آورن، سخنورن، خیلی با طلق و زلق صحبت میکنن و شیطان به سراغشون میرود، چون میتوانن از این زبان استفاده کنن، به استخدام ظالم در میآیند. همین زبانها برای ظالم کار میکند. روز قیامت آرزو میکند ای کاش من لال بودم و این سرمایه نداشتم که به استخدام ظالم درآیم و کمککار ظالم بشوم. با همین زبان که مدح ظالم می کند، همین زبان فردای قیامت آتش جهنمی خواهد بود و آرزو می کند خدا چقدر لطف کرد به اون کسانی که لال بودن و به درد اونها نمی خوردن. چون به دردشون نمی خوردن راحت بودن دیگه. من چون زبان داشتم، سخنور بودم، از من استفاده کردن، به استخدام خود در آوردن، دیدی این زبان چه بلایی بر سر من آورد. پس نعمته. همین زبان اگر از مسیر دین خارج بشود، واقعا نعمته، بلا میشه برای آدم، جهنم آفرینه دیگه. همینجور همه عذاب جواره دست و پای آدم میشه نعمت، و کار که میکند اون مغازهش میشه نعمت، پشت میز نشسته خودش همون نعمت، درس میگه سر کلاس نعمت، رو منبرم نشسته باز نعمت. برای اینکه اگر همه اینها از مسیر دین خارج بشوند، طبق رضای خدا اگر به کار نگفتن، همشان نعمت هم. پس نعمت واقعی دینه، دین است که همه چیز را در مسیر خدا می افکند و همه چیز را نعمت درست می کند. دین است چشم آدم را نعمت می کند، زبان را نعمت می کند، مغازه را نعمت می کند، اون میز اداره را نعمت می کند، کلاس درس را نعمت می کند، اتاق عمل جراحی را برای طبیب نعمت می کند، اگه دین باشه. اگر نباشه همش نعمته. پس واقعا نعمت همون دینه و کمال دین هم ولایته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس کمال ولایت و عظمت کمال دین همون ولایته و عظمت النعمه به موالاتکم عظمت النعمه. اگر کسی تنظیر بار ولایت شما داد بعد نعمت او بزرگ است، عظمت النعمه. و اتلفت الفرقه، بازن تمام تفرقه ها و پراکندگی ها در اثر شما به وحدت میگراید، چون حق دیگه، هر که بر محور حق چرخید همه پراکندگی ها برطرف میشه. این همه اختلافات تفرقه ها برای چیه؟ چون حق را رها کردن. حالا گذشته از اینکه افتراقات در دنیا فراوان هست، کاری اون نیست. تمام اختلافاتی که هست در دنیا، خود همین امت اسلامی، همین مسلمان ها چقدر بدبختی کشیدن در اثر افتراق، فرقت، جدایی، پراکندگی، اختلاف، فرقت و اختلاف دیگه. چقدر ما مسلمان ها چوب خورده ایم، بدبختی ها متحمل شده ایم در اثر اینکه با هم دشمنیم، پراکندگی داریم، اختلاف داریم. چرا اختلاف داریم؟ چون علی را از دست دادن، ولش یه موده دیگه، او حق بوده، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیصدار. و وقتی که او را از دست دادن مرکز ندارن، دور با بچرخن دیگه، با دور حق بچرخن. باطل که وحدت نمی آورد، اونی که وحدت آورد حق وحدت می آورد. ولی چی دور باطل بچرخیم، با هم متحد بشویم که دور باطل بچرخیم؟ این که معقول نیست که. باطل که وحدت آور نیست، اونی که وحدت می آورد علی علیه السلام وحدت می آورد. حبل الله اوس، اون ریسمانی که از آسمان به زمین آمده که به او بچسبید تا به آسمان عروج کنید، نه خود قرآن کتبیه. او که دست دست علی باشد، اون حبل الله هست. و الا قرآنی که از دست او خارج شد دست معاویه میفته. خود اون حبل الله که نیست که. اون قرآنی که دست معاویه است، اون که حبل الله نیست. اونی که دست دیگران هست، بوبکر و عمر و عثمان و بنی امیه بن العباس، اون که حبل الله نیست. برای با همون قرآن مردم به چاه افتادن، همون قرآنی که دست دیگران بود به چاه افتادن دیگه، با همون قرآن. ولی تو قرآن خسار است برای اون کسانی که از علی علیه السلام جدا شدن. و رو نزل من القرآن موقف شفاون و رحمتون للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن میشه موجب خسار، موجب بدبختی، موجب تباهی. پس اونی که فرقت را از بین میبرد، اختلاف را از بین میبرد و دور حق میچرخاند شما هستید. به موالاتکم اعترفت الفرقه، تمام تفراکندگی ها، تمام اختلافات به برکت موالات شما، دور شما چرخیدن. هر که دور شما چرخید، او دیگه به وحدت و حق میرسد و دیگه اختلافی نیست، افتراقی نیست. و هم به موالاتکم، بعد هم حالا جملاتی هست، ول مقام المحمود لکم المودت الواجبه ول مقام المحمود. مودت واجبه را هفته پیش توضیحاتی داده که زیر پایی مودت. و مقام محمود، مقام محمود مال شماست. کلمه مقام حسب لغت یعنی محل ایستادن، محل قیام، اونجا که کسی ایستاده مقام، این بحسب لغته. ولی بحسب اصطلاح مقام یعنی موقعیت، منزلت. بگیم فلان آدم صاحب مقام است، در علم مقامی عالی دارد. محل ایستادن منظور نیست، یعنی موقعیت، منزلت. در زهد مثلا مقامی بلند دارد. مقام یعنی موقعیت و منزلت دیگه. فلان آدم صاحب مقام است، یعنی صاحب منزلته، صاحب موقعیته، حالا اجتماعی، سیاسی، هرچه. برای مقام علمیه، برای مقام سیاسیه، برای مقام اجتماعیه، برای مقام معنویه. مقام یعنی موقعیت و منزلت. برای در دعای صحیفه داریم، امام سجاد علیه السلام در دعای عید اضحی و جمعه، راجع به نماز عید و نماز جمعه این جمله در اونجاست: اللهم ان هذا المقام لخلفائك. این خدای این مقام، چون نماز عید و نماز جمعه تقریبا یه جنبه سیاسی دارد دیگه، یعنی از شؤون حکومتی اسلام است، نماز عید و نماز جمعه از شعون حکومتی اسلام است. یعنی اون کسی که فرمان روایی دارد او نماز عید نماز جمعه میخواند. اینجا امام سجاد علیه السلام داره که خدای این مقام مال جانشینان تو بوده است، ان هذا المقام لخلفائک، یعنی این موقعیت این منزلت کسی بخواهد امامت کند برای جمعه یا برای نماز عید، این مقام است مال خلفای تو. ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک، مال جانشینان تو، مال بندگان برگزیده و مصطفای تو. و مواز امنائک، این مال اون کسانی که امین تو هستند در میان بندگانت، امین وحیان، امین بر حقائق قرآنم. الّتی خصصتهم بها، این مرتبه ایست که تو اختصاص به اونها داده ای. این فقط شأن مخصوص خلفای تو است و اصفیای تو است. قد تزوها، اونها دیگران با زور از دست اونها گرفتن، ولی اونها گرفته بودند و ناچار تقیتن هم می آمدن. حالا امام سجاد علیه السلام باید بیاد در نماز جمعه و نماز عید باید شرکت کند و اقتدا کنه مثلا به اون کسی که حاکم هست. حضرت امیر علیه السلام باید بیاد و اقتدا کند در نمازها به ابوبکر و دیگران دیگه. و بودن دی تقیه بود، نمی توانستن نیاین، تقیه بود. مرزا حدیث جعل می کردن یا توجیه هم می کردن، اگه حدیث هم بوده معنی خاصش بوده. و همینقدر چند روزی حضرت امیر علیه السلام که بعد رحلت پیغمبر اکرم تو خانه نشست برای تنظیم قرآن، اونها حدیث درست کردن، گفتن که پیغمبر فرموده هر که 3 روز به نماز جماعت نیاد یا جمعه نیاد او رو آتش بزنید خانه اش. خب بردن آتش آوردن در خانه اش دیگه، خواستن دینی درست کنن. نمیشد که بدون مدرک دینی کار کنن، میکردن منتها با دین درست میکردن دیگه. گفتن حدیث داریم که هر که نیاد از جماعت مسلمین جدا بشود خانه اش آتش بزنید. خب تقیه ناچار بودن بیان شرکت کنن در نمازها. و لذا خالد ولید را مأمور کردن در صف جماعت بکشیم حضرت امیر علیه السلام را دیگه. اون در محاجه ای که راجع به فدک داشتن را حضرت امیر علیه السلام محاجه کردن و مفصل با آیات قرآن اونها، و اونها محکوم شدن، معلوم بود در مقابل بیان مولا المتقین علیه السلام و استدلال به قرآن محکوم شدن. حتی عمر گفت که ما نمیتونیم با شما بحث کنیم، ولی به هر حال شما باید شاهد بیاورید و قبولم نکردن از اینها. وقتی مجلس تمام شد ابوبکر و عمر با هم مشورت کردن، گفتن که دیدی امروز در اون مجلس علی با ما چه کار کرد؟ یعنی از راه قرآن و منطق وارد شد، و اگر جلسه دیگری تشکیل بشود دیگه حساب ما پاکه، یعنی در میان مردم دیگه ما جایی نداریم، چه باید کرد؟ او گفت که راهی جز کشتن اون نیست، باید از میان ما برداشته بشود. تا زنده است این کار رو میکنه. ولذا گفتن کی بکشه؟ خالد ولید رو انتخاب کردن او بکشه. و رو احضارش کردن، گفتن یه کاری با تو داریم و سنگین همه هست. و گفت هر چه سنگین هم باشه ولو قتل علی بن ابی طالب باشه من حاضرم. گفتن برای تو هم برای همین کار خواسته بودیم تو رو. به هر حال او رو وادار کردن. خب چه وقت بکشن؟ و او گفت که در صف جماعت. وقتی آمد و چون صف اولم خوب می آمده می نشستم، در صف اول که آمد نشست، بله نماز که من خواستم تشهد که خواندم، سلام نماز خواستم بدهم، همین که گفتم السلام علیکم، تو برخیز اونجا بکشش در همونجا که شمشیر همراهش باشه. و این کارم تصمیم گرفت و آمد. منظور این که در صف جماعت شرکت می کردن تقیتن، نمی شد که نکنن دیگه. ولی آمد نشست از صف اولم نشسته کنار حضرت امیر علیه السلام، شمشیرم بسته بود به همراهش دیگه. من نشسته و همشون که به نماز ابوبکر تا رسید به تشهد پشیمان شد در تشهد، یا پشیمان شد از کار بدی کردیم. این نمیشه، این بگه علی کشتن که این سادگی که نیست که. هم ممکن او نتواند بکشد و او را بکشد و یا بفزم کشته بشه، مگه به این سادگی ما رو ول میکنن؟ این خودش خیلی کار خطرناکی شد و تصمیم بدی شد. پشیمان شد به هر حال در اون موقع. حالا من معطل، سلام نماز ندهد، میگه نمیشه که نماز باید سلام بده. سلام بده این قوقا برپا میشه و این پا میشه برای کشتن، اون خطرات پیش میاد. این بود که یه قدر مردد شد، ایمان تأمل کرد و این معمومی خیال کردن که این اشتباه کرده، در نماز سهو کرده، حالا معتم مردد شده. بعد چند دقیقه آخرش گفت که یا خالد لا تفعلن ما امرت که به، السلام علیکم و رحمت الله. این اولین جمله رو گفت. خالد نکن اون کار را که من گفته بودم، اون کار را نکن که گفته بودم، السلام علیکم و رحمت الله. خب همه تحجم گرنه چه این لاتف علن یا خالی نگه جز نماز نبوده این. بعد حضرت امیر فرمود که به تو چی گفته بود؟ اینجا گفت یا خالد لاتف علن چی گفته بود؟ گفت تو رو بکشمه. اونم خب آدم متحوری بود دیگه، همون که میکشتی میکردی این کار را؟ گفت بله اگر نمیگفت میکردم. بارم دست رو آوردن آلا بالا، یه دست شام پیچیدن گردنش رو برم میکردن زمین در همونجا. بعد عمر آمد و گریبان او را هم چسبیدند و در همین حال ابوبکر آمد تضرع کرد و تو را به حق این قبر قسم میدهم، به صاحب این قبر قسم میدهم، ازش دست بردار. اشتباه شد. منظور این بود که می آمدن در صف جماعت و اینها شرکت میکردن تقیتن، که حالا امام سجاد علیه السلام با قلبی سوزان داره این دعا را در دعای صحیفه سجادیه روز عید از آب جمعه دارد که اللهم ان هذا المقام لخلفائک، خدای حالا که اینا آمدن، مثلا حالا ابوبکر و دیگران آمده اند یا بنی امیه و در عباس آمده اند، این چنین مقام را برای خودشان گرفته اند، مال جانشینان تو بوده است، مال اصفیاء تو، بندگان برگزیده تو، که اختصصتهم خصصتهم بها، مخصوص به اونها قرار داده بودی، قد ابتزوها، نه بازور از رسولها گرفتن. پس این مقام در این جمله هم عرض شد که به معنی همون موقعیت منزلته. در اصطلاح اهل عرفان هم خب معلوم مقام اون صفات فاضله است که تدریجا در روح سالک پیدا می شود و ملکه راسخه ای می شود در روح او، مثل مقام زهد و مقام صبر و مقام شکر و مقام رضا و اینها دیگه، این مقامات روحی است. اونطور خب به تدریج پیدا میشه دیگه، تا به حد رسوخ نرسیده که ملکه راسخ نشده نمیگن مقام، میگن حال. اون مرحله اول تأثره، مرحله بعدش حال، آخرین مرحله مقامه که دیگه راسخ میشود در روح انسان، علت دوام دیگه از اون منفک نمیشه. یعنی در همه حالات همینجور هست. مثلا حالا کسی بیاد در این مجلسی مینشیند و بعدم کسی موعظه میکند، پندی اندرزی آیه‌ای روایتی، حال تأثر درش پیدا میشه، واقعا متأثر میشه که من آدم بدی هستم، اشتباه زیاد داشتم، گناه زیاد داشتم، حال تأثر درش پیدا میشه، گاهی هم اشکش میاد مثلا. خب این تأثره، این حال هم نیست، تأثره. یعنی همین در این مجلس که هست هست، وقتی سخن را میشنود هست، مثلا همین که تمام شد دیگه نیست، از این مجلس که رفتن بیرون دیگه نیست، اون تأثر هم دیگه نیست، این تأثره. اما گاهی حال میشه، یعنی در دل آدم مینشیند و یه مدتی هست، زود گذر نیست، همین که از مسجد رب خانه نیست که از بین برود، نه حال هست. بس حتی رفته خانه باز فکر میکند در همون حرفایی که شنیده و ناراحتی دارد و گاهی گریهش میگیره به حال خودشو، گاهی شب برمیخیزه باز به همون حرفها فکر میکند، باز گریه میکند، سجده میکند، فردا سر کار میرود، مغازه بازم هست، باز تنبه دارد، در گفتارش مراقبه، در نگاهش مراقبه، در کسب و کارش مراقبه. این حاله، این حالی است تا مدتی هست، ممکنه باشه حالا یه چند روزی باشه، یک هفته‌ای باشه، ده روزی باشه، ولی باز هم کم کم از بین میره، باز تدریجا در اثر مزاولت با امور دنیوی و نفسانی باز از بین میره، این باز حاله. اما کسانی هستن به مقام میرسن، تنها تأثر نیست که فقط یه چند لحظه ای در یه مجلسی مثلا اشکش آمده و دلش شکسته، این نیست تنها، و تنها این هم نیست که حالا رفته یه مدتی هم هست، همراهش هست، تو خانه اش هست، تو مغازه هست، تو خیابان که میرود هست، اینجورم نیست، علی دوامه، یه جوری شده که همیشه اون ملکه درش پیدا شده است و تمام کارهاش منبعث از اون ملکه است. این مقامه که ما اینکه مثلا میگوین آدم ترسیده هم رنگش زرد میشه، آدم یرقان گرفته هم رنگش زرده، طلا هم رنگش زرده، این زردیابان فرق میکنه. آدم تو خیابان میره ناگهان دنبالش ماشین یه بوق میزنه، این میترسه، این زنگش میپره زرد میشه که نکنه زیر ماشین بروم دیگه، این زرد شده اما این زن زود گذره، این چند قدم جرفت دیگه خب برطرف میشه دیگه، این ترسیده زرد شده. یکی یرقان میگیره مریض میشه، این مدتی هست، یک ماه، دو ماه، سه ماه، ممکنه یک سال باشه، اینم زرده اما این زردی زودگذر نیست، مدتی هست ولی باز خوب میشه، طبیب معالجه نکنه خوب میشه دیگه، اما طلا همیشه زرده و دیگه ممکن نیست از اون زردی برطرف بشه. اگر مقامات دینی به همین کیفیت باشه، ولی یکی گریه میکند همین الان گریه میکند، بعد دنبالش خنده ها و قهقه ها و دنبالش میدنش، یکی نه یه مدت یه هفتش روزی ده روزی یک ماهی، اما یکی نه علت دوام در حال خضوعه، همیشه خود در حضور خدا میبینه، هیچ وقتی خودش را دور از محضر الله نمیبینه، او آدم مقام رسیده. برای این مقام به این معنا هست. حالا مقام محمود، این حرف اینجا بود که میگیم شما ائمه دین علیه السلام داره مقام محمودید، یعنی به اون صفات عالیه و ملکات فاضله دارید که شما خدا به شما عنایت فرموده، شما معصومید، شما در مقام محمود هستید، یعنی یک مقامی در شما هست و مرتبه وجودی شما به یک موقعیتی منزلتی رسیده که ستایش شده اید، شما پسندیده اید، شناخته شده اید به پسندیدگی محموده. حالا گاهی یکی محمود در زهده، یکی محمود در علم، فلان آدم علمش را می ستایند، فلان آدم زهدش را می ستایند، ولی محمود مطلق ما نداریم. محمود مطلق ائمه دین علیهم السلام هم چهارده معصوم و پاک، اینا محمود مطلق هم. حتی سایر انبیا هم با یه ترک اولاهایی داشته هم. اون کسانی که رتس مطلق از اونها برطرف شده از هیچ نیست، در هیچ مرتبه اش نیست، اینا چهارده معصوم پاکن، ولی اینها محمود مطلق هم. نه در یک صفت، نه در دو صفت، در تمام صفات و در تمام کمالات محمودن. البته اونی که محمود مطلق است ذات اقدس حقه، اون محمود مطلق لایتناهاست و میشود گفت تنها کسی که ذات حق را فرموده لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتوانم تو را ای خدا اونچنان که هستی بستایم، من نمیتوانم، تو اون هستی که خودت میستایی، انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتوانم. ولذا خورشید را ولو هر که زبان آور هم باشه، دانا و عالم باشه، میخواد بستاید، چطور میستاید؟ هر چی بگه باز خود خورشید بهتر خودش نشان میده، خود خورشید ذات خودش بهتر نشان میده تا دیگری که برو بستاید، این معلومه. از خودش پایین تر بیاین آینه بهتر میستاید، از خودش پایین تر بیاین یه صورت زیبایی فرض بفرمایید، شما میخواد بستایید، خب تعریفش میکنید صورت زیبا را، چشم و ابرو و لب و دندان میستایید، ولی خودش بهتر خودش نشون میده دیگه، معلومه خود اون زیبا، صورت زیبا خودش بهتر معرفی میکنه تا شمایی که میخواد را تعریفش کنید. از خودش پایینتر آینه بهتر نشون میده، یا آینه مقابلش بگیریم بهتر نشون میده صورت او را تا من تعریفش کنم. مثلا خود آینه ذات اقدس حق خودش نشان میده، از اون آمدیم پایین وجود اقدس رسول الله او را نشان میده که اون مظهر صفات کامل صلی الله علیه و آله و سلم. آمین. اون در حکم آینه است، صورت زیبا خودش بهتر از همه نشان میده، از اون پایین تر آینه بهتر نشان میده. بنظر ذات اقدس حق خودش حامده، خودش هم حامده هم محموده. از اون پایین تر آمدیم حامد واقعی رسول الله هست و علی امیر علیه السلام و فاطمه اطهر سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام که اینها آینه ان. اینها از ذات حق که پایین آمدیم کی بهتر میتواند معرف حق باشه؟ آینه، اونی که مظهر صفات کامل حضرت حقه، اونشون میده. رضا مقام محمود مال شماست، مقام محموده. وقت نیل به مقام محمود هم خب از یکی از عواملش نماز شبه که حتی به رسول هم دستور داده شده، تو هم بخوای به مقام محمود اون چنان که هست برسی، شب برخیز و من اللیل فتهجد بی نافله لک عسى ان یبعثك ربک مقاما محمودا. ولو خطاب به رسول اکرم در اینجا که برخیز شب به نماز برخیز، اونقدر نماز شب مهم است در حرکت دادن انسان که به رسول الله واجبه، برای دیگران واجب نیست، برای ما هم مستحبه. نافله لک یعنی اضافه بر اون فرائضی که دستور عمل داری، اضافه اش نماز شبه. این نافله به اون معنی نافله مستحبی در اینجا نیست، اضافه است، یه وظیفه اضافی رسول دارد، اضافه بر دیگران، و اون نماز شب اوست. بر دیگران نماز شب واجب نیست، بر او واجبه، که معلوم می شود نماز شب اونقدر اهمیت دارد در حرکت دادن انسان که رسول خدا باید نماز شب بخواند تا عسى ان یبعثك ربک مقام محمودا. ولو به رسول خطاب شده، ولی در این حال چه مانعی؟ بگیم هر بنده مسلمانی هم، هر فرد مسلمانی بخواهد به درجه عالی تری از درک معارف برسه، چون ما میخوام به معارف برسیم، خدا رو بهتر بشناسیم، پیغمبر رو بهتر بشناسیم، امامان رو بهتر بشناسیم دیگه، هر کی میخواد به درجه عالی تر از معارف برسه، نماز شب بخونه، تلطیف میکند روح را، تقویت میکند روح را. اونی که روح رسول را اونچنان تقویت میکند، به مقام محمودش میرساند، خب دیگه رو به همین جور در حد خودشون، هر کسی در حد خودش بخواد به درجه عالی تر برسه طبق این آیه، باید نماز شب برخیزه. درک معارف میخواهید روشنتر بشوید در معارف دین، با نماز شب. میخواد تخلق به اخلاق فاضله پیدا کنید که به سرحد تحقق عینی برسه، نه مفهوم و تصورات، مفاهیم نه، بخواید اون زهد و صبر و شکر و رضا به معنی واقعیش تحقق عینی پیدا کند، نماز شب. میخواهید رغبتی اشتیاقی در عبادت پیدا کنید، با رغبت نماز بخونید، با رغبت قرآن بخونید، در مقام ابلاغ به مردم، دعوت مردم، تبلیغ، بخواد تعمد کنید مردم را، ارشاد کنید و نیروی تحمل مصائب در شما پیدا بشه، باز هم نماز شب. تا معالن برسید به قیامت، به سهم خودتون بخواهید اونجا هم حظی از مقام محمود در حد خودتون پیدا کنید، چه بسا شفاعت بخواد بکنید، بازم نماز شب. این نماز شب این آثار را دارد، هم انسان در معارف روشنتر می کند، هم در تخلق به اخلاق فاضله راه باز می کند، هم اشتیاق رغبت به عبادت در آدم ایجاد می کند، هم نیروی ارشاد و دعوت مردم به حق درش پیدا می شود، و هم اینکه روز قیامت هم به سهم خودش می تواند در اون عالم حتی به درجه شفاعت کردن دیگران هم برسد، نه به اون اندازه که رسول دیگران رسیدن، نه راحت خودش دیگه. ولذا یا ایها المزمل قل قم الليل، حتی به رسول خطاب شده، ای جامه به خود پیچیده برخی، مشهن نخوا، یا ایها المزمل قم الليل نصفه او او این قسم و قلیل اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا. شب برخی، خوشا به حال اون انسانهایی که این توفیق نصیبشون هست که یک قسمتی از شب را بیدار باشن. ما بالاخره احتیاج پیدا می کنیم به این شبها و ساعات، و اون وقت آرزو افسوس می خوریم. و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر و هم فی غفله، یه روز حسرتی خواهد رسید، برگشتی به دنیا می کنیم، نگاهی به پشت سر، عجب من چقدر امکاناتی داشتم، چقدر شبهای زمستان بلند بود، می توانستم یک قسمت از شب را آخر شب بیدار باشم، می توانستم، چرا این کار نکردم؟ دیدید چه شد؟ به کجا رسیدن اونها؟ قرآن کریم از صادق علیه السلام نقل که فرمود که در قرآن هر عمل خوبی ثواب مخصوص معین شده غیر نماز شب، هر عمل خوبی ثواب معین شده غیر نماز شب. نماز شب چون خیلی بالا بوده فضیلتش، خدا معین هم نکرده، همین وقت فرموده که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، آخرش فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیداند که چه موجبات چشم روشنی براش فراهم شده، لا تعلم، اصلا کسی نمیداند. معلوم میشه نمازش اونقدر بزرگه، به قدری درجاتی دارد، به قدری برکاتی دارد، خدا فرمود کسی نمیداند. اصلا در دنیا قابل گفتن نیست. اینجور نشون میده دیگه، نمیشود بیان کرد. لا تعلم نفس ما اخفی لهم، چیزهای مخفی است، پنهان است برای نماد شب خونها، شب حال اونها. و این فرمودن که یه قدی در خوراکتون مراقب باشید، لیس شیئون اذر لقلب المؤمن من کثرت الاكل، هیچ چیز زیان بخشتر نیست برای قلب انسان مؤمن از زیاد خوردن. حالا حرام خوردن که بدبختیه، حرام خوری که واژگون میکند آدمی را، واقعا وارونه میکند، خیلی بدبختیه، وحشت آوره که انسان وقتی روایاتی رو ما درباره حرام خاری میخوانیم خیلی آدم ترس برمیداره بش، وحشت میکند، پشت به خدا میشه. این حرام خار واقعا پشت به خدا میکند. این که بدبختیه. پس هر مباح ها را کم بخورید، حلال ها را کم بخورید، هم غذای حلال اگه داشته باشیم، اگر حلال بگین هم گیرمون آمد کم بخوریم. فرموده زیاد خوردن قلب را مریض میکند. لسه شیء اون اثر رو من لقلب المؤمن من کثرت الاكل یورث قسوت القلب، قساوت قلب می آورد، دل سنگین میشه. الجوع ادام المؤمن و طعام للقلب و صحت للبدن، یه قدی سرش کم پایین باشه. این خورش مؤمن این گرسنگیشه. ما چون گرسنه نیستیم هی خورش فراهم میکنیم، واقعا چون گرسنه نیستیم دیگه، همیشه سیریم، بعدم دعوت میکنن آقایان در این مثلا تالارها و اون همه اسراف و تبذیرها میشه، و چون گرسنه نیستن هی از این میارن از اون میارن، چون این خوردن دیگه نشون نمیخواد دیگه، این میخواد تنوع داشته باشه. یه انگوش به اون میذارن، یه انگوش همه رو نیم خورده میکنن و تو سطلم میریزن. این چقدر بدبختیه، چون گرسنه نیستیم. آدم گرسنه همون گرسنه خورششه، نان خالی هم گرسنه که بخوره خیلی با لذت میخوره، چون خورش برای لذت دادن دیگه، چون از این لذت نمیبریم خورش بیاریم، اشتهای کاذب هم ایجاد میکنیم، از این نوشابه های گازدار هم میخوریم، یه چند تا بله آروغ هم میزنیم و بعدم اضافه دنبالش میاریم، چون گرسنه میخوان که اشتهای کاذب ایجاد کنیم، صادقا اشتها نداریم، میخوان کاذب اشتها ایجاد کنیم دیگه. الجوع ادام المؤمن، گرسنگی خورش مؤمنه، وقتی گرسنگی مان با لذت میخورد غذا را، و طعام للقلب، قلب آدم را چاق میکند، گرسنه موندن قلب را چاق میکند، سیر خوردن بدن را چاق میکند. خب چاق شد چی میشه؟ خب چاق بشه بله، خوب فربه برای مورها، برای مارها که در عالم غرق میخورن دیگه، این بدن چاق غذای مور و مارها، برای اون چاق میشه. این چه بدن؟ آدم کاری بر روح چاق بشود نه بدن چاق بشه. طعام للقلب صحت للبدن لا تمیت القلوب لکثرت الطعام، قلب ها را نمیرانید، مرده اش نکنید با زیاد خوردن. لا تمیت القلوب لکثرت الطعام و شراب فان القلوب تموت و کما تموت الزر اذا کثر علیه الماء، کشتزار آب زیاد که بدهن میمیره. این دل هم زیاد غذا بخورد میمیرن، کاری کنی که قلب زنده بمانن، که آدم بتواند یه چند لحظه ای هم شب آخر شب بیدار باشه، که فهمودن این دخالت دارد در توفیق بیداری ساعت آخر شب. و هر حال حالا این یا چند جمله عرض شد که به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه، عبادات ما به برکت موالات شما ای ائمه اطهار علیهم السلام حاصل می شود، صلی الله علیه رسول الله و اهل بیته الطاهری. خب این شبها که گذشت، شبهای شهادت صدیقی کبرا سلام الله علیها، مثل که عرض ادب می شود به آسان اقدس ابوالفضل علیه السلام، که فرزند زهرا علیه السلام حساب میشه، که عرض شد جای مدال افتخار از جانب خانم داده شده به ابوالفضل علیه السلام، که فرزندش حساب شده دیگه، چون عزای مادر که تشکیل می شود میان از پسرش دیگه، او می گویند برای پسر از او رو صاحب عزا می دانم. و حالا ما اگر ابوالفضل صاحب عزا بدانیم در ایام فاطمیه درسته، و احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسینه به کربلا، و موده بله اون بزرگ مردی شایسته برای گریه کنم، اون بزرگ مردی که حسین را به گریه آورد روز عاشورا. فتن ابکل حسین به کربلایی. شما وقتی که رفت کنار آب روان، فانیه در حسین علیه السلام بود، چون فانیه در حسین علیه السلام بود جا دارد که فاطمه زهرا او را فرزند خودش بدارد دیگه. ولی چنان فانی بود وقتی کنار آب فرات آمد و لبها تشنه است، جگر سوخته از سوز آتش، بدن هم غرق در زخم و جراحت، دست رفت زیر آب آمد تا مقابل لبها، فزگر آتش حسین علیه السلام، به یاد تشنگی امام حسین افتاد. معنی ابوالفضل همینه، صاحب فضل، صاحب کرامت، صاحب مواسات، صاحب ادب، اینقدر ادب دارد با آنکه آبم نمیخورد نفعی به حال امام حسین نداشت، ولی فقط برای ادبه که چرا او آب نخورد من آب بخورم. یا نفس هونی و حسین معتشو و بلوه و الحرم المطهر اجمعو، آب روی آب ریخ، کنار آب روان تشنه جان داد، ولی برادرش بالای سرش آمد، الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الفضل العباس، اللهم انا نسألك باسمك العظیم الاعظم و به حق موارین الائمة المعصومین، یا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أزهر به دينك، أحي به سنة نبيك، واجعلنا من أتباعه وأنصاره ومحبيه وشيعته ومن المنتظرين لظهوره. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، أهلك الكفار والمنافقين، أيد حماة الدين وانصر من نصر المسلمين، واشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا لما تحب وترضى واجعل خاتمة أمرنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.